باشید، یعنی کیفیت کارتون درست باشه، همین که به اندازه کافی این برداره بزرگ باشه که برسه به اون هدف که هدف دوری هم هست.
چند سالتونه شما؟
من در حال حاضر 21.
شما کیفیت رو تو زندگیتون چی معنا میکنید؟
کیفیت اینکه اون کاری که بهم سپرده میشه یا اون کاری که میخوام انجام بدم به نحو احسن انجامش بدم.
چطور میشه توی زندگی از جنبه های مختلفش کیفیت رو بالاتر برد؟
یکیش همین مقوله انتخابه، مشورت درست بعد انتخاب درست. کسی که اون راهی که میخواد بره، کاری که میخواد انجام بده، انتخابی که میخواد بکنه با مشورت و با فکر و منطقش باشه، 100% کیفیت اون کار اون را بالاتر میره.
برای شما، شخص شما، کدومش مهمه، کیفیت یا کمیت؟
هر دوتاش.
گفتین 21 سالتونه، پس امسال رأی اولی هستین. رأی اولی با دیدگاه مناسب از کمیت و کیفیت در زندگی، دو فاکتوری که میشه ازش در انتخابات پیش رو هم استفاده کرد تا رویاهامون به واقعیت تبدیل بشه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما گرامیان. همیهنان عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم با برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش دوم. تا ساعت 22 با ما همراه باشید. اولین برنامه تقدیم به شما خواهد شد، گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. من سامان کریمی شاد هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد، اقتصاد کشور. من یه وقتی مثال میزدم تو اون سالهای دهه 60 که آقایون همطور میرفتن به سمت روز به روز غلیظتر کردن اقتصاد دولتی، من اون وقت میگفتم اینجوری مثال بزنیم، یه موتوریست که میتونه این بار سنگین رو برسونه، شما هم در کنار موتور راه برید یا خودتون پشت فرمون بنشینید و هدایتش کنید برید. شما این موتور رو گذاشتید کنار، همه باری که تو این وانت یا تو این چیز هست خودتون رو دوشون گرفتید، هن و هن دارید میرید جلو، هم نمیرسید، هم خسته میشید، هم همه بار هم نمیشه، همین موتور میمونه اینجا بیکار. این موتور بخش خصوصی است، سرمایه مردم و مدیریت مردم اقتصاد رو بر دوش بگیره و کنترل و اداره، عرض کنم که هدایت، به عهده دولت باشه. هدف اینه. این اگر چنانچه انجام بگیره که ابدی در کوتاه مدت هم انجام نمیگیره، این جزو کارهای میان مدت و بلند مدته و زحمت داره این کار هم، اگر چنانچه این کار انشالله به خوبی انجام بگیره، واقعا یه فرجی برای اقتصاد کشور خواهد شد.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین و به مناسبت نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره انتظارات بخش خصوصی از مجلس آینده صحبت کنیم. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و یا 22-65-22-85 و 27-86-10-35 تلفن های ما، با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. و اما سوال پیامکی امروز ما، با توجه به موضوع برنامه از شما پرسیدیم مهمترین راهکارهای تقویت خصوصی سازی در اقتصاد ما چیست؟ 1. تقویت بخش خصوصی. 2. ایجاد فضای رقابتی. 3. بهبود فضای کسب و کار. با ما همراه باشید و پاسخ مورد نظرتون رو به شماره پیامک شبکه ارسال بکنید. شماره پیامک ما مجدد خدمت شما بگم 301035. شما میتونید به کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید و گزینه مورد نظر خودتون رو اونجا هم اگر تمایل داشتید به ادمین کانال به شناسه @admin_gofteguo ارسال بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
قبل از اینکه ادامه بدیم برنامه رو، برنامه گفتگوی اقتصادی، من خدمت شما کارشناسان رو معرفی بکنم. پیشاپیش روز جوان رو به همه جوانان کشورمون تبریک بگم. امیدوارم که بخش بسیار مهمی از اقتصاد که روی دوش اونها هست و خواهد بود به درستی بچرخه. خب کارشناسانی که به صورت حضوری در استودیو در خدمتشون هستیم رو معرفی بکنم خدمتتون. آقای دکتر بهمن صالحی جاوید، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و فعال بخش خصوصی. آقای دکتر خوش اومدید.
خیلی متشکرم.
بسیار عالی. کارشناس دیگرمون آقای مهندس سید رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن فولاد و تولید کننده و فعال بخش خصوصی. آقای شهرستانی سلام، خوش اومدید.
منم عرض سلام دارم و ایام عید شعبانیه رو خدمت شما و شنوندگان محترمتون تبریک میگم.
سلامت باشید شما هم. آقای مهندس حمیدرضا صالحی هم به جمع ما اضافه خواهند شد، انشاءالله به زودی ایشون رو هم در استودیو خواهیم داشت. آقای جاوید، بذار قبل از اینکه ما مطالبات رو از مجلس آینده بخوایم بپرسیم، ببینیم در حال حاضر چالشامون چی هست که بعد بریم به دنبال راه حل، که انشاءالله مجلسیان آینده این برنامه رو بشنوند چون دیگه از این دوره که گذشت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض تبریک دارم ایام و اعیاد شعبانیه رو و آرزوی سلامتی و نشاط برای مردم ایران دارم. البته برای طرح بحث در مورد وضعیت موجود چه بسا استفاده از فرصت کوتاهی که در این برنامه داریم، پرداختن به محورهای پیش رو و از موجود رو هم در حقیقت در دل خودش تشریح بکنه. این فضا فضای بحث اقتصاد و مجلس هست. فرموشتی که از مقام معظم رهبری هم چند لحظه پیش پخش کردید خوب مبین توصیه ها و سیاست گذاری هایی هست که به نظرم اگر ما بخوایم حکمرانی موفقی رو داشته باشیم، لازمش اینه که این سیاست ها رو، این سه به اصطلاح رکن اصلی حکومت ما، به درستی اجرا بکنن. مجلس یه بخش مهمیه که به نظر میرسه تعداد زیادی از نمایندگان محترم از ظرفیت‌های قانونی و حقوقی مجلس استفاده بهینه‌ای نمی‌کنند و نمی‌تونن بکنن، و این که مردم به اصطلاح به سمت انتخاب اصلح بروند، یکی از موضوعات این هستش که واقعا مردم باید برن به سمتی که فرض همونجه که مقام معظم رهبری میفرمایند که موتوری هست که میرود و شما سوارید و اون بخش خصوصی است این موتور، این مردم کلن بخش خصوصی هستن، یعنی ما اگر شاکله مردم رو بخش خصوصی بدونیم و دولت این اقتصاد در اصطلاح قانون اساسی ما به سه بخش که تقسیم شده باشه، خصوصی، دولتی و تعاونی، اون بخش خصوصی به هر ترتیبی به دلایلی از جمله نگاهی که تو حوزه دولت و حوزه مجلس وجود داشته متاسفانه اون کارآمدی و کارکرد خودش رو پیدا نکرده و اگر بخواد این اتفاق بیفته خیلی خوبه که مردم اتفاقا در این دوره انتخاب که میخوان بکنن برن به سراغ کسانی که سلام آقای مهندس حالشونست، برن به سمت کسانی که اصطلاح واقعیتش اینه که به دنبال این کرسی و این صندلی نیستن، بلکه کسانی هستن که شایستگی این رو دارن. این چه تفاوتی داره؟ تفاوتش این هستش که افرادی که به دنبال این کرسی هستن تبلیغات میکنن، وعده هایی میدن، ولی وقتی مردم خودشون با تحقیق برن به سمت کسانی که شایستگی دارن، شناخت دارن، بنابراین اون افراد بسیار موثرتر و کارآمدتر خواهند بود تا به اصطلاح نوع انتخاب دیگه.
بسیار عالی. آقای مهندس حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و فعال بخش خصوصی هم به جمع ما اضافه شدن. آقای صالحی سلام، وقت شما بخیر.
بنده مرد سلام دارم خدمت جمهوری و مهمانان گرانقدر برنامه و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. آقای شهرستانی با شما ادامه بدیم. از نگاه شما در حال حاضر چالش ها چی هست؟ حالا آقای جاوید هم نکات بسیار مهمی رو گفتن که به اونها خواهیم پرداخت، بحث شاید مطالبه گری از کاندیداها و بعد از اون که تبدیل میشن به نمایندگان بشود یه راهی رو پیدا کرد که اگر به تعهداتشون و اینها عمل نکردن بتونیم یک سازوکار اجرایی باشد که چرخ اقتصاد بهتر بچرخه. شما به عنوان فعال بخش خصوصی بفرمایید در حال حاضر چه چالشایی دارید؟
عرضم خدمتتون که ما اگر از بالا نگاه بکنیم، خود دولت در 25 سال پیش یک اهداف چشمنداز 25 ساله که در سال 1404 باید انجام می شده تعیین کردن و بر اساس اون به نظر من به جای اینکه خود نمایندگان محترم مجلس وعده و وعید بدن اون چیزی که به ذهن خودشون میاد، در واقع باید بیان ببینن که ما برای اینکه به اون اهداف برسیم چه باید انجام بدیم. همینجوری که حالا آقای رئیس جمهور همیشه میگن ما این سرعت داریم میدیم به قطار، در واقع کار مجلس ریل گذاریه برای اون قطاره، یعنی تمام اون اهداف دراز مدت باید مجلس تعیین بکنه و کار دولت اینه که در اون هدفی که گذاشته شده حرکت بکنن، که متاسفانه در قدیم ما مواجه نبودیم با این موضوع و توقع مردم اینه که با شرایطی که پیش اومده و هم ما از لحاظ عرضم خدمتون که وضعیت اون اهدافی که نرسیدیم هیچ، شاید در بعضی جاها در جا زدیم و در بعضی جاها عقب رفتیم. مشکلات اولویت خب یکی از همه مهمتر همین تورمه که وجود داره و برای اینکه این رفع بشه این تورم، ما باید به اون اهداف برسیم، یعنی هر چی که بتوانیم سریعتر برگردیم توی اون ریل درست و صحیح که وجود داشته در قبل. و البته باید در نظر بگیریم چون دنیا در حال تغییره، ما یک اهدافی شاید 25 سال پیش گذاشته بودیم بله. ولی الان تغییر پیدا کرده، من با مثال مثل همین انرژی‌های نوین
بله.
که ما باید اون تغییرات رو به سرعت تغییر بدیم، که یکی اون استفاده از انرژی‌های نوینه، یکی سیستم‌های هوشمندی که در واقع الان مطرح شده و دنیا داره به سمت سوی اون میره. لذا کار مجلس اینه که با در نظر گرفتن اهداف کلی و با اتفاقاتی که در دنیا میفته اینها رو دوباره بیاییم بازنگری کنیم و اهداف جدیدی که به دست رسیدن بتوانیم برسیم بهش، نه اهداف فقط گفته بشه. و
به نظر شما در حال حاضر این اتفاق افتاده؟ مجلس فعلی
خیر.
یعنی ریل گذاری شده است به نگاه شما یا نه؟
متأسف
فعال بخش خصوصی.
نه متأسف، اگر بود ما الان فرار مغزها رو نداشتیم، مخصوصا جوانها الان ناامید هستن. ما یکی از مشکلات اساسی اینه که جوانای ما ناامیدن به آیندهشون با این مقدار حجم حقوقی که حالا حقوقی که پرداخت میشه و هزینه های
جاری
که زندگی دارن نمیرسه. لذا اول اولویت اونها اینه که چطوری من بتوانم از این مملکت خارج بشم هر جایم، یعنی اینجوری نیستش که بگم حالا لذا ما اول از همه باید اینو درستش بکنیم.
امیدوارم که این اتفاق بیفته. حالا گفتیم فردا هم روز جوان هست، حداقل توقع از مجلس آینده اینه که نگاه ویژه‌ای به جوان‌ها داشته باشه، اونها بیان و کمک بکنن، حالا با قوانین درستی که به نوعی اصطلاحاً وضع میشه که جوان‌ها بیان در بخش خصوصی فعال باشن، چون یک اقتصاد سالم حتما بخش خصوصی فعالی خواهد داشت. آقای صالحی با شما ادامه بدیم. در حال حاضر از نگاه شما ما با چه چالش‌های مواجه هستیم؟
عرضم بزرگ، من ابتدا میخواستم یک تعبیری رو که همیشه هم به کار میبرم در، چون ما امیدار با بونگا سرکار داریم، من خودم هم همیشه میام یه مقایسه کشور بونگا میکنم.
بله.
میگم اگر به منابع کشور منابع بونگا باشن، 4 سال یک بار مردم میان منابع رو تحویل دولت میدن که دولت هنر کنه منابع رو حفظ و صیانت کنه و اینو تبدیل به احسن کنه، حداقل طبق قانون اساسی رفاه و بهداشت و موارد بسیار مهم اولیه مردم رعایت کنه و منابع کشور هم حفظ کنه.
بله.
و دستگاه نظارتی و همون بازرسی که ما تو بونگا انتخاب میکنیم که کار دولت رو بیاد نگاه کنه چک کنه، اون مجلسه.
بله.
مجلس نهاد نظارتی دیگه. بله. باید بتونه واقعا هم بیاد سیاست گذاری کنه به نمایندگی از مردم و هم بیاد نظارت کنه که چقدر انحراف شده، خطا شده. ما در طول سنوات گذشته شاهد بودیم که برنامه‌های خوبی هم که داشته می‌رفته، مثل برنامه سوم توسعه که هر سال شاهد واقعی شدن قیمت‌های مثلا حامل‌های انرژی بودیم،
من
در یکی از مجالسمون بیاد متوقف میشه و حتی یاد میکنن که میگن ما داریم ایدی به مردم میدیم و تر تصویب قیمت‌ها رو میارن جلو همین مجلس. این مجلسی که بعد به جهت منافع مردم حرکت کنه و همین میشه که امروز الان دولت‌ها در افزایش قیمت حامل‌های انرژی موندن. اگه میذاشتن همون برنامه سوم اجرا میشد، امروز یه قیمت همه حامل‌ها واقعی شده بود.
بله.
اقتصاد واقعا جان گرفته بود و میتونست امروز نبگن آقا 120 میلیارد دلار ما داریم فقط در انرژی داریم یارانه نمیدیم. خب این واقعا از جیب کی داره میره؟ جیب مردم داره میره دیگه.
بله.
و هیچ دولتی هم جرأت نمی‌کنه بیاد تغییراتی رو انجام بده. بعد این مجلس در جای خودش نشسته. مجلس اونطور که باید شاید اون نگاه نظارتی و تعیین کننده رو نداشته. الان اتفاقات جاری کشور ما داره میبینیم، همین عرض چند نرخی بودن بسیار بسیار داره به اقتصاد لطمه میزنه. ما تو گمرک مواد اولیمون گیر میکنه، نمیتونن صادر کنن، نمیتونن وارد کنن، مشکل میخورن. خب میبینیم که خب توقع از اینه که مجلس به نمایندگی از مردم، چون واقعا دیگه اساره ملت باید باشن، رأس امور باشه و بخواد واقعا این موارد رو دنبال کنه، جلوگیری کنه، نذاره واقعا همین برنامه 20 ساله‌ای که فرمان 1404، خب ما قرار بود 80% درآمدهای صادراتی کشور در 1404 یعنی 200 میلیارد دلار پیش بینی کردن 160 میلیارد سمت صادرات باشه. خب ما الان شاهد هستیم هر روز تو مجلس دارن قانون میذارن، قانون ضد صادرات.
بله.
میان عوارض میذارن به نام عوارض خام و نیمه خام.
بله.
اصلا کجای شما دنیا صادرات رو اهل حساب میگیرن؟ الان دولت داره میاد تو گمرک از کالای صادراتی شما اهل حساب مالیات میگیره، میگه میشه جنسی که دانو صادر نشده پولش نیومده شما داری مالیات عوارض میگیری، یا اویه یا روی سه موارد میاد عدد گذاری میکنید به نام خام و نیمه خام. یعنی من میخوام بگم واقعش اینه که ما ضمن این که حالا سند جامعه و بالا دستی نیاز داریم، تو که آقای مهندس فرمودن و شهرسان اینو فرمودن و آقای دکتر اشاره کردن که واقعا تو همه اوضاع باید سند بالا دستی داشته باشیم و همه ملزم به اون سند بالا دستی باشیم، ولی که از طرفی هم واقعا باید ببینیم کیک اقتصادی کشور امروز چیکار کنیم که بزرگتر بشه. همه واقعا ما دنبال این نیستیم حالا خارجی به ما واسمون بگن چیکار کنیم، خودمونم تو ایران کم آدم کارآفرین نداریم، ولی خرد جمعی رو باید حاکم کرد. باید واقعا از تشکلها، از نمایندگان بخش خصوصی کمک گرفت. قانون بهبود محیط کسب و کار در مجلس تصویب شده، اون قانون رو پاس بداریم در تعیین قوانین مهمی که به زندگی و معاش مردم برمیگرده، بنگاه برمیگرده. بیاییم واقعا خود مردم هم درگیر کنیم. وقتی میگیم اقتصاد مردم محور، یعنی واقعا در تعیین و دستور عملی در میان خود مردم رو شریک کنیم و بعد بریم به سمت این که منابع جمع بشه و بتونیم پروژه های عقب مانده رو، یعنی چالش آینده اینه که ما شاید بیش از 100 میلیارد دلار در کشور از پروژه عقب مانده داریم، یعنی جاده‌ای که نکشیدیم، فرودگاهی که احداث نکردیم، بیمارستانایی که نساختیم، راهنمایی که نساختیم. ما هنوز تو کشور قطار برقی تهران مشهد الان سالاست راه ننداختیم، در صورتی که تو ازبکستان کشور دست چند محدود از تاشکند تا بخارا قطار برقی میره، 900 کیلومتر 3 ساعته میره.
با شما همراه خواهیم بود همچنان. خواهش میکنم، نکات بسیار مهمی است راجع به همین موضوع دقیقاً با شما ادامه خواهیم داد. شنوندگان عزیز، همچنان شنونده برنامه زنده گفتگوی اقتصادی هستید. سوال پیامکیمون رو از شما بپرسم. پرسیدیم از شما مهمترین راهکار تقویت خصوصی سازی در اقتصاد چیست؟ یک، تقویت بخش خصوصی. دو، ایجاد فضای رقابتی. و گزینه سه، بهبود فضای کسب و کار. میتونید پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بفرمایید. آقای دکتر، با شما داشتیم صحبت میکنیم، بحث مجلسیان بود و اینکه چه توانایی هایی دارن. شاید به یک نگاهی اون بنگاه اقتصادی که آقای مهندس صالحی گفتن که توسط دولت اداره میشود، نظارت هم توسط مجلس ره. آیا شما موافق هستین که مدیریت این اقتصاد با دولت، مجلس وظیفه قانونگذاری داره؟ و اینکه آیا توان ضمانت اجرایی دارد این قوانین؟
اتفاقا بحث مهم همین جاست که نمایندگان اگر بر اساس به اصطلاح چارچوب و اختیارات قانونیشون عمل بکنن، همون ریلی که فرمودن، ریل گذاری شده و داریم و در این حال روی همین ریل باید به اصطلاح دولت حرکت بکنه. منابع در اختیار دولته و باید دولت این به اصطلاح اداره امور رو تشریح بده. تو این سوال پیامکی که گفتید تقلب برسونی به شنوندگان، بهبود فضای کسب و کار قانون براش تصویب شده ولی این قانون اجرا نمیشه. ببینید، قوانین و مقرراتی رو که یکی این که اولا مجلس باید خردمندانه و هوشمندانه و متوجه فضای عمومی و اهداف و نیازهای کشور قانون وضع بکنه، دوما با اقتدار باید بتونه به اصطلاح بالای سر اجرای این قانون قرار بگیره. وقتی که امام رحمت الله علیه میگه که مجلس در رأس است، این در رأس بودن فقط به اصطلاح جنبه تشریفاتی که نداره. چرا الان در رأس بودن خودش رو احساس نمی‌کنه و یا مردم نمی‌بینن و یا نمی‌تونه مقررات، حتی مثلا ما تو وزارت اقتصاد یه اداره‌ای داریم برای چی؟ مقررات زدایی، یعنی قوانین مقررات رو به اصطلاح اون چه که به اصطلاح عرض کنم خدمت شما مزاحم هست، دست و پاگیر هست یا در حقیقت به اصطلاح زمانش دیگه گذشته و این حرفا. این مجلس، مجلس پویایی باید باشه و من میخوام بیشتر از این که بگم از به اصطلاح نمایندگان آتی انتظار داریم، میخوام از مردم بخوام، خودم هم عضو مردم هستم، میخوام از مردم بخوام که خوب انتخاب کنن. افراد جاه طلب، افرادی که به اصطلاح به دنبال تبلیغات و یا وعده میدن رو انتخاب نکنن، خودشون برن کسانی رو وردارن بیارن تو. البته دیگه خوردم از شاید فصلش گذشته دیگه، ولی به ترتیب برن از
افرادی خیر که بودن و نتیجه نداشتن رو انتخاب نکنن،
انتخاب نکنن. یا جریان هایی که با جریان سازی میان و فرض مثلا یه مجلسی رو پر میکنن ولی نتیجه نمیدن، یا با این کسانی که میخوان انتخاب کنن به چالش بکشوننشون. بعد از انتخاب هم حتما اگر نماینده ها بالاخره برای رای جمع کردن دیگه سراغ مردم گاهن نمیرن، مردم برن سراغشون و یقشون
میتونن پاسخگو هستن.
ببینید، یه موضوع پاسخگویی نکته مهمی رو گفتید. یه بحثی که وجود داره اینه که مردم متاسفانه وقتی که یه کسی میره در یک مقامی قرار میگیره، دیگه میرن به سمت به اصطلاح خواسته های شخصی. اتفاقا آقای مهندس صالحی نکته ای رو که گفتن، تشکل‌ها و ساختارها اتفاقاً میرن سراغ هم نمایندگان هم به اصطلاح ارزم شما دولت مردان، برای اینکه خواسته های سازمان یافته و بیشتر ملی صنفی حرفه‌ای رو مطرح بکنن. این به اصطلاح ارز کنم خدمت شما بازخواست از سوی توده های مردم کمتر اتفاق میفته. شاید هم بالاخره نقصان به اصطلاح نهادهای اجتماعی یا سیاسی موجب شده که ما فقط تو حوزه صنفیمون میتونیم این ادعاها رو از دولت مردان یا از عرض کنم خدمت رو مجلسی ها داشته باشیم. مردم کمتر این درگاه رو دارن. این درگاه باید جزء مطالبات ملی مردم باشه و در این حال من میخوام بخوام از اونایی که کاندیدا هستن اونها هم جزء وعده هاشون بذارن این رو که واقعا ارتباطی با مردم بگیرن، نهادهای اجتماعی و نهادهای سیاسی رو تو کشور رفته رفته زیرسازی بکنن، زیرساخت ایجاد بکنن. من در ارتباط با بحث نهاد مجلس موضوعات مهم دیگه‌ای وجود داره که واقعیتش اینه که یه همه جانبه نگری نیست. نمایندگان محترم مجلس، نه فقط البته نمایندگان، شاید تو بخش‌های دیگه هم همینطور باشه، وقتی که رأی رو میگیرن و وارد مجلس میشن احساس میکنن 4 سال کاملا دیگه توی مجلس هستن
و یه صندلی خیلی بالا دارن که دست یافتنی نیست.
بله از یه جهت دست یافتنی نیست، پاسخگو هم نیستن. این خوبه، یه به اصطلاح مسئولیت خوبیه، ولی خب باید قدر این مسئولیت رو بدونن و پاسخگو باشن، خودشون رو نسبت به مردم پاسخگو بدونن و مطالبات مردم رو دنبال بکنه.
انشاءالله که این دوره صندلیاشون خیلی به زمین چسبیده باشه و هم شنونده باشن هم بیننده، افق دیدشون خیلی نزدیک به افق دید مردم باشه. آقای شهرستانی، ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که اون نماینده محترم باید شنونده باشه و پاسخگو. بذارید از شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی بپرسم، حتی تو همین دوره آیا در وضع قوانین و مقررات شنونده شما بودند؟ که شاید بگیم همینو از مجلس بعدی میخواد.
بله بودن، واقعا خب این بوده که دعوت کردن رفتیم صحبت کردیم، ولی توی عمل هیچ فایده‌ای نداشته. ببینین همه جای دنیا کشورهایی که واقعا موفق بودن، مجلس فقط به عنوان نماینده هست، هیچ توقعی ندارن که اینها بخوان متخصص در همه زمینه ها باشن.
بله
تمام کشورها مشاورهایی دارن، افرادی که در اون صنعت های مختلف به قول معروف موهاشون رو سفید کردن، استخون خورد کردن.
من یه عذرخواهی از شما بکنم، آقای دکتر علی توسطی مشاور اتاق اصناف تولید کننده و فعال بخش خصوصی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. من خواستم یه سلامی به ایشون بکنم و بعد با آقای شهرستانی ادامه بدیم. آقای توسطی سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز و همه شنوندگان گرانقدر شبکه. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ما با شما خواهیم بود که چند لحظه دیگری زنده باشید. ببخشید آقای شهرستانی.
بله عرض می‌کردم که کلاً خود مجلس کارش این باید باشه که کسهایی که در واقع در اون صنعت فعالیت دارن یا مشاوره بگیرن در همه قسمت ها، حالا از اون در واقع انجمن ها هستن، سندیکا ها هستن، افرادی که واقعا موفق بودن، اینها رو باید در واقع از اونها استفاده بکنن که بتوانند راههایی که انتخاب میکنن درست باشه و اینجوری نباشه با سعی و خطا. ما متاسفانه اینو دیدیم. حالا مثال نمونه خدمتون عرض میکنم، همینجوری که اشاره کردن جای صالحی، خود مجلس اومدن گفتن که بله ما تصمیم گرفتیم که کالاهایی که من با مثال برای فولاد کلش باید در بورس عرضه بشه، هر چی که خریدن هر چی که نخریدن بتوانید صادر کنید. خب ما 2 برابر نیاز مملکت رو داریم فولاد تولید میکنیم.
بله
وقتی که بگین شما همه رو بیا عرضه کن، یعنی چوب حراج زدن و این باعث میشه که روز به روز قیمت ها افت پیدا کنه.
بله چون عرضه زیاد شده،
عرضه زیاد میشه و اختلاف بین قیمت های بین المللی و قیمت های داخلی وقتی که فاصله خیلی زیاد شد، این باعث رانت ایجاد میشه، قاچاق ایجاد میشه.
بله.
فساد ایجاد میشه، در صورتی که ما باید یک به راحتی میتوانستن بگن ما دست تولید کننده رو باز میذاریم، این که بیاد یا حق انتخاب داره صادر کنه یا در داخل فقط از طریق بورس بیاره. چرا از طریق بورس؟ که شفاف باشه، نه یعنی با هم دیگه ساخت و ساز کنن قیمت بازار رو جذب بدن و بر اساس این چه شما بالاخره برای صادرات هزینه‌های خودش رو داره.
بله.
این اتفاق 1% 10% 15% قیمت داخل همیشه ارزان‌تر از قیمت خارج خواهد بود و یک توازنی ایجاد میشه، به جای اینکه چوب حراج و همین نمونهش هم دیدید که 93,000 میلیارد برای مبارکه که باز خود حالا مجلس اینو برده که برای چی به وجود اومد. اینها متاسفانه از همون سیاست‌های غلطیه که اتفاق افتاده و مشاورای خوب استفاده نکرده.
بله، این یکی از نکات بسیار مهم هست. حالا من اینجا نوشتم شاید آشنا بود.